ساعت 20 رادیو فرهنگ.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم میکنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 56 دقیقه شنونده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم. اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام یکتای بی همتا. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. سلام به شما که با بوی کاغذ و مرکب خاطره دارید. سلام به شما که در هر واژه به دنبال پنجره‌ای رو به جهان تازه می‌گردید. امشب هم در کنار یکدیگر میهمان دنیای کتاب‌های تاریخی خواهیم بود. کنار شما برگی دیگر از کتاب‌های تاریخی رو ورق می‌زنیم و همقدم با شما در میان کلمه‌ها سفر می‌کنیم و چشم به جهانی نو باز می‌کنیم. از شما هم دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21 طبق روال همیشه پرسشی رو مطرح میکنیم و از شما دوستان عزیز درخواست تعامل و مشارکت داریم. به ما بفرمایید در نامه 58 از نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام به جنگ صفین میپردازد کدام مفهوم مورد توجه امام علی علیه السلام قرار گرفته است؟ گزینه اول آثار شکست در لشکر معاویه، گزینه دوم اهداف خوارج و گزینه آخر نتیجه جنگ. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 با ما در ارتباط باشید. کتابی که امشب با هم ورق خواهیم زد کتاب مردان معاویه نوشته ی آقای دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده است که افتخار دادن و در استودیو حضور پیدا کردن و همینطور طبق روال همیشه همراه هستیم با جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه مدرس دانشگاه کارشناس و پژوهشگر تاریخ. عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم حضور شما دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم درود بفرستم خدمت شما سرکار خانم حاجی نصیر مجری توانمند و خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت استاد خودم استاد سید محمد رحیم ربانی زاده با کتابی که جدیداً شاید حالا رونمایی شد یا مطرح شد در مجامع علمی به عنوان کتاب تمام مردان معاویه که واقعاً کتابی هستش که البته انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی پارسال 1403 زده که چاپ شد، اما امسال بیشتر پخش شد. برنامه مفصلی هم در مورد بررسی این کتاب بود و کتابی هستش که من خیلی خودم ازش خوشم اومد، هم نگاه نویسنده که یک پژوهشگر و استاد تاریخ هست و همچنین نوع در حقیقت نگارش این نوع تاریخ که شاید در نوشته های تاریخی ما خیلی جدید و نو هستش.
بله، خیلی متشکرم. عرض ادب و احترام داریم حضور شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ابو حمزه و سرکار خانم دکتر خواجه نصیر که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادند و از همه اونهایی که در این مجموعه کار میکنن تشکر و قدردان هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از حضور شما. عرض خیر مقدم داریم، انشاءالله که بتونیم بحث بسیار جذاب و کاملی رو تقدیم کنیم به شنوندگان و علاقه‌مندان به مطالعه متون تاریخی. لطفا با ما همراه باشید. کتاب تمام مردان معاویه کتابی است که در قالب نوشتاری بسیار زیبا و در قالب داستان سرایی تقدیم مخاطبان میشه و اونها رو با یکی از مهمترین وقایع تاریخی اسلام آشنا میکنه. با این توضیح شما دوستان عزیز شنونده بیشتر متوجه شدید که چرا این سوال رو مطرح کردیم. یک بار دیگه سوال رو هم مطرح میکنیم خدمت شما، بفهمید که در نامه 58 از نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام به جنگ صفین میپردازند، کدام مفهوم مورد توجه امام علی علیه السلام قرار گرفته؟ گزینه اول آثار شکست در لشکر معاویه، گزینه دوم اهداف خوارج، گزینه سوم نتیجه جنگ. 3558 سامانه پیامکی ماست، 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن ماست. با کتاب فرهنگ شنبه ها با شما سیری خواهیم داشت در دنیای پر فراز و نشیب تاریخ.
دوران حکومت حضرت امام علی علیه السلام به عنوان چهارمین خلیفه مسلمانان در صدر اسلام از 35 تا 40 هجری قمری به طول انجامید. او پس از کشته شدن عثمان به عنوان خلیفه برگزیده شد. هنگامی که حضرت علی به خلافت رسید، مرزهای حکومت اسلامی از غرب تا مصر و از شرق تا ارتفاعات شرقی ایران پیش رفته بود. اوضاع حجاز در این ایام ناآرام بود. او غنایم و بیت المال را از انحصار اشراف درآورد و به طور مساوی بین تمامی مسلمانان تقسیم کرد. در حکومت علی علیه السلام تمامی مسلمانان، چه آنهایی که سابقه طولانی در اسلام داشتند و چه آنهایی که به تازگی مسلمان شده بودند، بدون لحاظ تعصبات قومی و قبیله‌ای بهره یکسان از بیت المال می بردند. همچنین امام علی علیه السلام برخلاف عمر پیشنهاد داد که تمام درآمدهای دیوانی توزیع گردد و چیزی از آن اندوخته نشود.
کسانی بترسند که سر در توپره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
گریه میکنی عمار؟ به یاد فتح مکه افتادم وقتی بلال را بر بام کعبه دیدم و صدای اذانش را شنیدم و سرشک شب
دوران خلافت امام علی علیه السلام با نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان و شورش‌های نظیر شورش ایرانیان همزمان بود. نبرد صفین با معاویه به لحاظ نظامی بی‌نتیجه خاتمه یافت و در پی آن حکمیت به لحاظ سیاسی ضد امام علی علیه السلام تمام شد. سپس در سال 38 هجری بخشی از سپاه امام علی علیه السلام موسوم به خوارج که قبول حکمیت توسط وی را بدعت می دانستند بر او شوریدند.
برادران، علی شرطی دارد.
اسب پیش کشی را که دندان نمی شمرند عمار.
آری نمی شمرند، اما اگر اژدهای هفتری پیش کش کرده باشید که خلیفه ای را بلعیده چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده ی آقایم می دانم. علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستانند. آنهایی که نهرها شکافتند چارپایانی در زیر دارند، بدانند پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا میستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باتم به بیعت با علی مصممید.
حضرت علی علیه السلام سرانجام در مسجد کوفه به ضرب شمشیر یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی به شهادت رسید و در منطقه خارج از شهر کوفه به خاک سپرده شد.
بله، این بخش رو شنیدیم که با تلاش همت همکار خوبم همیرا فراتی آماده شده بود در مورد دوران امامت امام علی علیه السلام. اما بریم به سراغ کتابی که امشب انتخاب کردیم، تمام مردان معاویه و میهمانان از بزرگواری که قبلا خدمت شما معرفی شدن. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، ما بی‌صبرانه آماده هستیم تا درباره این اثر ارزشمند بیشتر بدانیم و بشنویم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که در خدمت استاد ربانی زاده هستیم و میخواییم در مورد این کتاب صحبت کنیم، کتابی که شاید فکر میکنم 1400 یعنی بوده 4 سال پیش شروعش نوشتنش شروع شد، همونطور که استاد عزیز در مقدمه میگن. جناب دکتر، چگونه شد رفتید سراغ این کتاب؟ با همون یه دونه تماس تلفنی که با شما شد که گفتن یه مطلبی در مورد حضرت علی علیه السلام بنویسید رفتید، یا نه واقعا این ذهن شما و اینکه بعد حالا میرسیم به اینکه این نوع نوشتن، یعنی نگاهی که شما یک پژوهشگر هستید، تاریخ رو با اسناد و سند و منابع متقدم می‌بینید و حالا اومدید این رو دقیقاً با یک رویه‌ای برای عموم مردم گفتید، به اون خواهیم پرداخت. اما این نکته اول، چطوری شد این کتاب رو نوشتید؟ برای اون مهمه.
مجدداً عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید آقای دکتر، من قبلا در مورد امام علی کار کردم.
بله.
صحبت کرده بودم، حتی برنامه های تلویزیونی، ولی به ذهنم رسید که به یه نکته اشاره بکنم که دیگران به اون نپرداختن. بله. یا کمتر پرداختن. یه مطلبی نوشتم تحت عنوان سر دلبران در حدیث دیگران. منظورم هم این بود که اوصاف امام علی رو در حقیقت از نگاه مخالفینش مطرح بکنم.
بله.
این یادداشت رو به شکل داستانی نوشتم، حدوداً 8-9 صفحه شد. واقعاً تو فضای مجازی استقبال خیلی خوبی از این یادداشت شد، مخصوصاً این که برام خیلی جالب بود، برادران اهل سنت.
بله.
یعنی حتی همکلاسیایی که من در دوره دانشگاه داشتم، معلم‌ها از اقصا نقاط کشور، حتی جالب بود بعضی از نیروهای ارتش با من صحبت کردن و استقبال کردن. بله. همین خاطر مدت‌ها فکر کردم که خب این رو چگونه بنویسم. برخی از دوستان پیشنهاد دادن به شکل کتاب، منتها با همین رویه داستانی. من اومدم اسمهای مختلفی رو از نگاه مثلا مخالفان امام علی، یا به این نتیجه رسیدم که اسم کتابم را بگذارم تمام مردان معاویه. اما مگه تمام مردان معاویه رو من بررسی کردم؟ من منظورم از کلمه تمام در اینجا مردان کیفی بودند که در جنگ صفین در حقیقت جز مشاوران و نیروهای اصلی معاویه به شمار می رفتن.
آی دکتر، حالا چجوری شد رفتید سراغ این موضوع که موضوع رو همگانی و داستانی بکنید؟ شما میتونستید منابع رو دارید، خیلی منابع خوبی هم استفاده کردید، تو مقدمه کتابتون کاملا هست، بیشترین منابع، بهترین منابعی که در این مورد هست رو شما کاملا باشون محجور بودید، نگاه کردید، تکیه اساسی شما بر منابع اصلی و متقدم هست، شناسایی راویان خبر رو انجام دادید و خیلی خوب میتونستید اینو به عنوان یک کتاب حالا علمی که خیلی از محققان و در حقیقت پژوهشگران میتونن از استفاده کنن باشه، و رفتید به سمت عرصه همگانی. این رو برای شنوندگان باز کنید.
یه تعبیری استنفورد داره مبنی بر عمومی کردن دانش.
بله.
ببینید، ما معمولا تو دانشگاه ها به سمت نوشتن کتاب هایی میریم که خیلی هنر کنیم، فقط بخش دانشگاهی از اون استفاده میکنند.
دقیقا اینجا نکته اساسیه.
و یا به یه شکل خشکی نوشته میشه که مثلا دانشجویی مجبور بشه برای نوشتن رساله یا پایان نامه به اون مراجعه بکنه.
بله.
من دنبال کتابی بودم که هم بخش دانشگاهی از اون استفاده بکنه و هم عامه مردم. اما چرا اومدم به سمت داستانی علارغم این که این کتاب تفاوتش با رمان اینه که رمان یه حالت خیارپردازی صرفه، خیلی سند و مدرکی نمیخواد.
بله.
ولی این کتاب رو من کاملا بر مبنای فکت های تاریخی، منتها چرا یه جاهایی واقعا من از قوه خیال هم استفاده کردم، یه جاهایی رو مثلا اونجایی که نمیدونم رفته تو باغش، تو باغچهش مشغول کار بوده با ذهنش،
یعنی فضا
درگیر، یه فضایی رو درست کردم که خواننده ادامه بده. یعنی حتی فصلها به گونه‌ای نوشته شده که در فصل اول خواننده احساس میکنه مطلب تمام نیست،
بله،
باید بره ببینه که چه اتفاقاتی میفته.
درست.
تلاشم این بود که هم خواننده واقعا با فکت‌های اصیل تاریخی آشنا بشه و همین که کتاب خسته کننده نباشه، به شکلی باشه که مجبور بشه یا حالا ادامه بده مطلب رو.
خیلی خیلی ممنونم استاد. حتما در ارتباط با ادامه این که چگونه شد و به جملاتی که حالا رسید به کتاب و اون نکاتی رو که از منابع متقدم درآوردید میپردازیم، یه فرصتی بگیریم و باز در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکریم. 20 و 21 دقیقه رادیو فرهنگ، کتاب فرهنگ. متشکریم از توجه و همراهی شما با برنامه کتاب فرهنگ. پرسش رو بار دیگر مطرح میکنیم، لطفاً تعامل داشته باشید و مشارکت بفرمایید. به ما بگین که در نامه 58 از نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام به جنگ صفین میپردازند، کدام مفهوم مورد توجه امام علی علیه السلام قرار گرفته؟ گزینه اول آثار شکست در لشکر معاویه، گزینه دوم اهداف خوارج و گزینه آخر نتیجه جنگ. 3558 سامانه پیامکی ماست. دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 هم در اختیار شماست. آقای محسن ایرانپور از مبارکه نوشتن، گزینه سوم رو انتخاب میکنیم. دوستی با شماره 0913 4 شماره پایانی 6989 گزینه اول رو انتخاب کردن. خانم فضل پیمانی از خمینی شهر گزینه اول رو انتخاب کردن. خانم مریم مددی از همدان گزینه اول رو انتخاب کردن و آقای سالک هم انتخابشون گزینه اول. صفر 938 4 شماره پایانی 5633 گزینه اول رو انتخاب کردن. 0901 4 شماره پایانی 1767 هم تشکر کردن از موضوع برنامه امشب و توصیه کردن که چقدر خوبه که همه ما به مطالعه اثر ارزشمند نهج البلاغه بپردازیم برای یادگیری فضایل اخلاقی و اونچه که مولای متقیان به اون اشاره داشته.
سلام، رادیو فرهنگ گزینه یک درسته. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما. باشم در فواصل برنامه سری میزنیم به سامانه پیامکی 3558 و صدای شما رو میشنویم. 20:24 دقیقه است، اما باز هم در خدمت مهمانان برنامه هستیم، آیه دکتر ابو حمزه بزرگوار و جناب دکتر محمد رحیم ربانی زاده، مؤلف کتاب تمام مردان معاویه، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر ابو حمزه بفرمایید.
خواهش میکنم. من بازم میخوام از آقای دکتر بپرسم که این که تلاش کردید بدون پیش داوری و دخالت نظر شخصی خودتون تا اونجایی که خب نوشتن یک کتاب، اون هم در حقیقت با این موضوع مهم و منابع اولیه و کهن، متنی قابل فهم برای همه، ساده باشه، روان باشه، من میخوام بگم که این در حقیقت صفات ها و این در حقیقت زبان بدن این افرادی که به کار بردید چگونه بوده، حتی بعضی جملات رو شما انگار از خود اون متن ها درآوردید، یعنی دقیقاً مثلا جمله ای که یک شخص میگوید، حالا اون بعضی موقع پیرمرد هست یا مثلا افراد حالا تاریخی، هر کدومشون انگار از خود اون متن ها درآوردید و گذاشتید در این نوشته خودتون. در مورد این صحبت کنید تا بعد من برم به موضوع اون تاریخ طبری هم بپردازم که شما استفاده کردید.
ببینید، در این کتاب من تمام تلاشم این بوده که اغراق نباشه. 99% از منابع کهن اهل سنت استفاده کردم. تلاشم این بوده که در این حال که به شکل داستانی متن رو می نویسم، جاهایی که لازم بود این متن رو من از اون کتب معتبر تاریخی در کتاب آوردم.
یعنی همین اینو تاریخه اما به صورت داستان،
کاملا مستند. فقط با یک کتاب تاریخی تفاوتش اینه که به باور خودم خواننده تمایل پیدا میکنه که ببینه چه اتفاقی افتاده،
ادامه بده بره.
یعنی از اون حالت صرف نقل قول یک واقعه تاریخی من گذر کردم.
بله.
حالا به همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، من حتی یه جاهایی که لازم شده اشعار عربی رو به عینه آوردم، ترجمه کردم.
بله.
مثلا همین واژه پیرمرد رو که من ایرادی هم نداره در مورد امرآس به کار بردم. ببینید، امرآس یه آدم فوق‌العاده زیرکی بوده.
بله.
یه آدم باهوشی بوده، کسی بوده که همین سرزمین فلسطین و شام و اینها رو به عنوان فرمانده سپاه مسلمانان
فتح میکنه. بله.
فتح میکنه و اونجا ساکن میشه. یه شعری داری میگه ام اجلس فی بیتی و فی ذاک راحتون لشیخن یخاف الموت فی کل شارقن. لشیخن، شیخ همون معنای پیرمرد ما رو میده. یعنی تلاشم این بوده که حتی فصول کتاب رو که انتخاب کردم از متنهایی بوده، از گفتگوهایی بوده که بین خود اونها شکل گرفته.
درست. خب اگر اجازه بفرمایید یه سوال دیگه من مثلا پیش اومد. شما یه متنی رو از طبری آوردید، البته خب منابع دیگه ای هم کاملا شما استفاده کردید و منابع مختلفی رو من میبینم که شما استفاده کردید توی کتابتون. منابع خیلی زیادی هم هست، از در حقیقت فتوح البلدان بلازری، امامت و سیاست قتیبه ابن قتیبه دینوری، بله، معارفش، تاریخ طبری، مسعودی، پیکار صفین، بله، صفین، و یا الفتوح ابن اسلم کوفی، بله، یا کتاب تاریخ ابن اسید، تاریخ کامل. خیلی، یعنی کتاب ها رو وقتی نگاه میکنم پشت سر هم میبینم که چقدر منابع دقیق و منابع مهمی رو به کار بوده. یه جمله ای رو از طبری شما در مقدمه کتابتون آوردید، میشید هدف کتاب ما استدلال نیست، بلکه تاریخ گذشته است و شمه از اخبارشان و زمان رسولان و پیامبران و مقدار عمرشان و مدت خلیفگان سلف و بیننده کتاب ما بداند که بنای من در آن چه آورده